سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا العبد المؤید و الرسول المسدد مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الحسین علیه السلام: انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. وقتی انسان به گوشه گوشه های تاریخ عزت آفرین و خالق زیبایی های معنوی، حماسه های نورانی عاشورا و کربلا نگاه میکنه، میبینه جذبه عاشورا، جذبه ملکوتی کربلا انجذابی رو ایجاد کرده که کهنگی و اندراس در اون نیست. زمان، اعصار، گذشت تاریخ، تغییر نسل ها نمیتونه اون رو از اذهان پاک کنه و امها کنه. اصل قصه هم همین هست که واقعه کربلا و عاشورا تقابل همه خوبی ها، همه پسندیده ها، همه فضائل در مقابل همه زشتی ها و رذائل بود. وقتی انسان به این کلامه زیبای امام حسین علیه السلام نگاه میکنه که شب عاشورا شبی با اون احساس و حساسیت، شبی بسیار سرنوشت ساز، امامی که اهل مبالغه، امامی که اهل گزافه گویی، امامی که خارج از عقل و فطرت و منطق طبق نص قرآن و فرمان پیامبر سخن نمیگوید، اصحاب خودش رو، یاران خودش رو، سربازان خودش رو با وفاترین و بهترین معرفی میکنه. قطعا بُعد نظامی نیروهای خودش رو ابی عبدالله نمیگه. بُعد نظامی یاران ابی عبدالله مطرح نیست، گرچه اون مهم هست. آمادگی، هم آمادگی جسمی رو در بر میگیره و هم آمادگی روحی رو، ولی کیفیت یاران حسین رو شما ببینید. بعضی از جلسات و محافل کیفیت داره، سرقفلی داره، انسان انتظار بکشه بیاد، چون مثل واکسینه که قدیم بچه ها رو می بردن واکسینه می کردن تا گلبول‌های سفید و قرمز تو سرزمین کشور بدن این بچه ها تمرین و تمرن و ورزش کنن، وقتی آمادگی ایجاد شد، سیستم دفاعی بدن تقویت شد، میکروب که از دنیای خارج و بنادر ورودی سرزمین کشور بدن میخواد وارد بشه، اون نیروی قوی اونها رو دفع کنه. ما میایم روزه، عشق پادزهر گناهه، میایم روزه ایمانمون تقویت بشه. روزه یعنی بهشت. هیئت میادگاه عشاقه. من که جلسه شما رو انتظار میکشم، شاید 7-8 جلسه رو طی روز توفیق دارم، هم غرب هم جنوب و هم شمال، اینجا رو انتظار میکشم. یعنی اینجا میام بهره خودم رو میبرم، نیاز خودم رو تأمین میکنم. و قطعا میدونم امام عصر بر شما دعا میکنه، قطعا میدونم حضرت دوستتون داره که این توفیق رو داده و شما همت میکنید، وقت میگذارید، اینطور مؤدبانه هیئتی رو در شأن سید و شهدا و اهل بیت برگزار میکنید. عرض من اینجاست، اوصاف اخلاقی و رفتاری اصحاب امام حسین علیه السلام مطرحه. کیفیت از این لحاظ شما ببینید، یک موی جون غلام ابوذر که بعد از فوت ابوذر پناهنده امام حسین شد، یه موی او میارزه به 30,000 لشکر عمر صد لعنت الله علیه. جونی که امام چند بار بهش گفت برو، ما میخواستیم تو سر سفره ما باشی، تو خوشی ما باشی، الان جنگ خونریزی کشتنه، من ولایتمو برداشتم. جون گفت آقا چون من سیاهم، بدبوهم، بدنم تعرق میکنه. یکی از دعاهای مستجاب آقا در کربلا و روز عاشورا کنار جنازه همین غلام سیاس که امام دعا کرد، چهره او سفید شد و بوی عطر تن او فضای کربلا رو در بر گرفت. یاران ابی عبدالله یه گروهشون از مدینه معیت امام رو قبول کردن و همراه امام شدن، یه عده از مکه. شخصیت های هم مثل مسلم ابن اوسجه، مثل حبیب از کوفه، کدوم کوفه؟ کوفه که یک پادگان نظامی شده بود، کوفه که نگاه میکردن نکنه از اونجا پشتیبانی مالی، پشتیبانی اقتصادی، غذا، خوراک، پوشاک به طرف کاروان حسین بره. دروازه های ورودی و خروجی کوفه دژبان گذاشته بودن و کنترل میکردن. با این توصیفات شما میبینید حبیب و مسلم ابن اوسجه تو اون سن. اون وقت حبیب کیه؟ حبیب شخصیت بزرگی است در اسلام. حبیب حافظ احادیث نبوی و علویه. حبیب تفقه در دین داره، فقیه اهل بیت. مسلم ابن اوسجه مفسر قرآنه، بریر حافظ قرآنه. یاران ابی عبدالله اینها رو دارن. یاران ابی عبدالله تهجد و کرنش و نیایش و شب زنده داری دارن. همون شب عاشورا گزارشگران کربلا میگن وقتی نزدیک خیمه های یاران سید و شهدا میشدی، کنه کنار کندوی زنبوری ایستاده بودی، این طور صدا در صدا هم همه و عشق و توسل و دعا بود و شهادت طلبی. یعنی عبادت میکردن، یعنی خدا رو میخوندن، یعنی تهجد داشتن، خوفی نداشتن، ترسی نداشتن. این یاران بهترین یاران بودن، اینها با وفا بودن. که خواهم گفت آقایون، مسلم ابن اوسجه اومده بود تو بازار کوفه، اومده بود خرید. حبیب با مسلم رفیق بودن. قدر رفقای هیئتیتون رو بدونید. باید آینه تمام نما برای هم باشید. همه ما نواقص داریم، ما که معصوم نیستیم، معصوم 14 نفره، ولی خوش به حال کسی که رفیقی داره، دوستی داره، قبل از اینکه عیب کسی فاش بشه، رسوا بشه، دهان به دهان، سینه به سینه، نقص او به چرخه، رو تذکر بده، هشدار بده، فقط به خودش. حبیب وقتی مسلم رو دید گو مسلم تو بازار چی کار میکنی؟ گو مدام خرید، از جمله میخوام حنا بخرم. گو حنا واسه چیه؟ گو میخوام محاسنم رو خضاب کنم. حبیب نگاه کرد، کنایه گفت. گو من یه رنگی میشناسم، اگر اون رنگ رو به محاسنمون بزنیم ماندگاری داره. گفت چه رنگیه؟ گو رنگ خون. گو حبیب از چی میگی؟ گو نمیبینی زینای اسبار رو دارن عوض میکنن؟ کوفه پادگان نظامی شده، شمشیر، نیزه، خنجر، ببین همه رو دارن تیز میکنن، آماده میکنن. پسر رسول خدا حسین داره میاد، درگیری قطعا انجام خواهد شد. مسلم بیا دل به دریا بزنیم، بریم تو رکاب حسین. یعنی مسلم رو کی آورده تو صحنه؟ حبیب. لاغلش این هست که حبیب به پیشنهاد داده. ولی حالا گوش بدید، شب عاشورا وقتی ابی عبدالله میگه من ولایتم رو برداشتم، از تاریکی شب استفاده کنید. هر کس میخواد بره بره. مسلم، یعنی مسلم ابن اوسجه، اولین کسی که بلند شد گفت به ابی انت و امی، حسین جان کجا بریم؟ آقا من حاضرم 70 مرتبه در رکاب شما شهید بشم، مجدد خداوند به من جون بده، عمر بده، 2 مرتبه شهید بشم، 70 بار. وقتی مسلم اینطور گفت، امام دعاش کرد، دیگران هم به زبان آمدند و زبون گرفتن مثل مسلم. اون وقت این مسلم ابن اوسجه جلوتر از حبیب به زمین افتاد و شهید شد. وقتی داشت جون میداد، حبیب رو صدا زد. فکر میکنید چی گفت؟ گفت مثلا زن و بچه‌م تو کوفه، اینو بهشون بگو خونم اینطوری بشه، ماشینم اینطوری بشه، اسبامو اینطوری کن. صدا زد، جوهره صدا ضعیف شده، توان رو از دست داده. حبیب رو صدا زد، گفت حبیب نکنه حسین رو تنها بگذارید. مسلمی که حبیب ابن مظاهر آوردتش، دمادم جان دادنش، حبیب رو صدا میزنه، سفارش آقا سید و شهدا علیه السلام رو میکنه. یعنی در واقع داره از رفیقش، دوستش عهد میگیره، پیمان میگیره برای ماندگاری و پایداری در رکاب سید و شهدا علیه السلام. بعضی افراد هم بودن، ابی عبدالله سراغ اونها رفت. شما میدونید امام یه سفیرش مسلم بود، سلیمان نامی رو هم امام بصره فرستاد. میدونید نظام اعراب که الان هم همینطور هست، اینطوری بود که رئیس قبیله تصمیم میگرفت. عشیره بودن، قبیله بودن، رئیس عشیره یا قبیله هر تصمیمی رو که میگرفت، افراد اون قبیله هم به اون نگاه میکردن، خودشون اختیار رأی نداشتن. لذا این بود که اول سران عشایر و قبائل در کوفه با مسلم پیمان بستن، بعد که تطمیع اقتصادی شدن و اونها بهشون وعده دادن، شل شدن، مسلم رو رها کردن. قبائل سران عشیره ها مسلم رو که رها کردن و مسلم تنها موند، حتی اعضاء قبیله و عشیره هم نرفتن سراغ مسلم، چون رؤساشون اجازه نمیدادن. ولی تو بصره از اول عشایر نیومدن جلو، رؤسای قبائل قبول نکردن بیعت با حسین رو. ولی بعضی ها رو خود ابی عبدالله فرستاد دنبالشون. یکی عبیدالله نامیست، تمکن مالی داره، مدعی عاشق امام حسین. آقایون امتحان در تکامل شخصیت بشر عامل مؤثری است. نباید بگید خدایا من رو امتحان نکن، چون هممون امتحان میدیم، دقیقه به دقیقه داریم امتحان میگیم. این منبر سخت ترین جا برای من طلبه برای امتحان دادنه. این لباس سخت‌ترین لباس برای امتحان دادن منه. جوانی شما سخت‌ترین دوران برای امتحان دادن و سربلند بودن از دوران جوانیه. همه ما باید امتحان بدیم، دائما داریم امتحان میدیم، ولی دعا کنید خدایا تو امتحانات دست ما رو بگیر، ما رو سربلند از امتحان ها بیرون بیار. آقا فرستاد دنبال این عبیدالله که بیاد، گفت آقا من اسب تیز رو دارم، ثروت خوب دارم، با پول و ثروت و مال و منالم میتونم نیروهای خوبی، غلامهای خوبی بخرم و در خدمت شما باشن، ولی ولایت تو از جان من بردار، اموالم برا تو، جانم بلا خودم. حضرت خودشو میخواست تقسیم کرد، گفت خودم نه، اموالم آره. یه زهیرم داریم. زهیر چه کسی؟ زهیر عثمانی مذهبه. من این رو بهتون بگم، همه اهل سنت رو نمیشه با یک چشم و با یک چوب روند. اهل سنت منصف داریم همین الان در سنندج برای امام حسین ما عزاداری میکنن، بر یزید لعنت میکنن. این وهابیت کثیف حرامی هایی هستن که انگلیسی هن، اینا یهودی هن. خود اهل سنت هم از اینها چوب فراوان خوردن. البته خب خائنینی هم هستن که چراغ سبز به اونها میدن، قابل کتمان و انکار نیست. اما زهیر عثمانی مذهبه، گوش بده، از حج برگشته، ارباب مقاتل مورخان میگوین زهیر به اون کسی که بلد قافلش بود، راهبر قافلش بود، گفت طوری حرکت رو تنظیم کن که قافله ما مواجه و رو در رو با قافله حسین نشه. نکنه و حسین از ما درخواستی کنه و ما تو رو درواسی بمونیم. لذا اگر امام در جایی دستور توقف میداد، زهیر میگفت حرکت کنیم. امام حرکت میکرد، زهیر مخالف اون، میگو بیستیم تا رو درو نشن. خروج امام حسین علیه السلام از مکه، این رو یادگاری داشته باشید. اصلا یزید دوست نداشت امام لعنت الله علیه از مکه خارج بشه، چون میخواست امام رو تو مکه ترور کنن. قصه خونخواهی امام، بعدش قیام ها مثل قیام مختار رحمت الله علیه، مثل توابین، مثل زید، مثل یحیی، قیام هایی که بوده بعد از شهادت امام حسین و همه تلنگر بیداری به شیشه تفکر بشریت بوده، میدونست این اتفاقات میفته. البته یزید لعنت الله علیه شارب الخمری که مسکرات سلوله های مغز او رو حتی برای منافع شخصی خودش رو و مصلحت خودش رو هم از کار انداخته بود، چون معاویه بهش گفته بود درگیر با امام نشه و تا اونجا که میتواند مصلحت اندیشی کنه. ولی مگر اظهار گناه و تظاهر به گناه و اشتغال به عصیان خدا برای لاابالی مثل این شخص پلید اجازه عمل به حرف مکار سیاسی کاری مثل معاویه رو داد؟ لذا افراد هم فرستاد برن در مکه امام رو به شهادت برسانن. امام عمدن از مکه خارج شد تا هم حرمت مکه حفظ بشه، هم شهادت امام در حالی از خاموشی و استتار قرار نگیره، هم اونا بهانه نیارن بگن مکه امن نیست دیگه، حج رو تعطیل کنیم. حج برای زمان رسول و حضرت علی بود، از راه دور به کعبه سلام بدید، دیگه لزوم نداره مسلمین تجمع داشته باشن و اجتماع داشته باشن. امام این مسائل رو میدید. خب این زهیر تصادفی، این زهیر تصادفی قافله و کاروانش مقابل کاروان امام حسین توقف کرد. امام فرمودن قافله‌ای که گفتن زهیر، سفیر فرستاد براش. ما یه سفرایی داریم، این سفرا ظاهرن ما میبینیم ایشون میان سراغ ما. بعضی سفیرها هستن وجدانیاتن، باطنیاته. شما نمیتونید از شهدا مشمئز بشید. شما بعضی اصول رو نمیتونید از دست بدید. خیلی قضایا رو هممون معترضیم، اشکال میکنیم، ایراد میگیریم. ولی وقتی پای اصل تو کار میاد، از حق خودون میگذریم، میگیم این اصل دین رو حفظ کرده، این اصل شرف رو حفظ کرده، آبرو رو حفظ کرده. اینجا همین بود. آقا وقتی فرستادن سراغ زهیر، آقایون میگن زهیر داشت قضا میخورد با همسرش توی خیمه. بعضیا تعبیر میکنن زهیر خشکید، همینطور مون لقمه تو دستش. چه تصمیم بگه؟ میام بگه نمیام؟ بعضیا تعبیر میکنن اگر پرنده روی سر زهیر مینشست، اون پرنده تصورش بود که یک تنه درخت خشکیده تو زمینه، نه جسمی که جان داشته باشه و روح داشت. اینطور ثابت موند. ولی همسر زهیر چه کرد؟ گفت زهیر پسر رسول خدا حسین، جگرگوشه نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نمیشه جواب نبهش بگیم. برو ببین حسین چه میگه. آقا امام زمان اول محرم سراغ همه تون فرستاده، گفته اعضای جدمه. آدم نیشخند میزنه به بعضیا که میگن محرم بشه دیگه جوونا نمیان، رغبت نمیکنن، بریدن. مگه برای من آخون میان که ببرن؟ مگر دینشون منم؟ دین اینا ابی عبدالله، دین اینا امام زمانه، دین اینا اهل بیت. تا زمانی که اعمال من مطابق دین اینا باشه منم قبول دارم. من که اصول دینشون نیستم. بعد یه وقت انسان میاد، خدا گواهه من تو را تا اینجا میام روزست برام. وقتی میبینم تو این منطقه طرف همه هستیش رو آورده جلو در به عشق امام حسین علیه السلام، بعد خودش کسی که ده تا کلفت و نوکر داره خودش میاد وامیسته نظریشو میده، خودش میاد وامیسته پذیرایی میکنه. خوی زیبایی ها رو ببینید. اگر چهار تا منکرم میبینیم نیایم همه رو با یه چوب برونیم، چهار تا قصر هم میبینیم نواقص کاره. باید این حل بشه. نمیگیم این باشه، میگیم باید حل بشه. ولی چرا صورت مسئله رو پاک کنیم؟ این افتخار پایتخت امام زمانه، کشور آل محمد صلوات الله سلام علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که این چنین جوانهایی دارن. اینو تو پرانتز بگم، این قصه مال 20 سال پیشه. من با یکی از اساتیدم توی خاطرات اونم نوشتم این قصه رو، یعنی همون سال اینو نوشتم. باش رفته بودیم مشهد. شخصیت بزرگی بود، عارف عاملی بود، عالم بود، پرورش یافته بزرگان، یعنی نفس بهش خورده بود. خوش به حال کسی که بهش نفس بخوره. عالم عامل بود. از حرم که اومدیم بیرون، از حرم آقا امام رضا علیه السلام، خب استاد من بود، خیلی هم خاموش بود، خیلی کم حرف میزد. گاهن که با دوستان ما درس میرفتیم ایشون درس رو میداد، شاید یک رو 20 دقیقه ایشون سکوت میکرد. ای کسی سوال داشت میپرسید آرام جواب، بلا اکثرا در سکوت بود. یا من بهش گفتم آقا دعا کنید، خب عقلم اونقدر میفهمید، خورده از من نگیرید. گفتم آقا دعا کنید یک زلزله بیاد، خصوصا تهران، این مردم به خودشون بیاد، اوضاع خیلی خرابه. و از چنین 20 سال پیش ایشون که حرف نمی زد، آروم بود، یه تغییری کرد، یه تشری به من زد، گفت سری برگرد تو حرم. گفتم آقا برای چی؟ گفت استغفار کن، پایتخت امام زمان رو نفرین میکنی. تو نمیدونی عاشورا امام زمان انتظار میکشه او جوانایی که مثل مادر بچه مرده زجه میزنن برای ابی عبدالله، عشق امام زمانه. اون دینو حفظ کرده، تو اینو نمیدونی، حالا چهار تا مو هم دیدی که بیرونه، به خاطر اینکه من و تو لیاقت نداشتیم عشق اصلی رو به اونا بشناسانیم، معشوق اصلی رو به اونها معرفی کنیم، به بیراه زدن. اونا مثل خورشیدی که میتابه همه نجاسات رو از بین میبره، با یک نگاه امام زمان همشون عوض خواهند شد، همشون پاک و مطهر خواهند شد. من الان به او رسیدم، به اون چیزی که اون روز متوجه نبودم. این زهیر توی خیمه امام اومده، کسی نمیدونه امام به زهیر چی گفت، اصلا حرف زد یا زهیر رو نگاه کرد، برق چشم امام تو برق چشم زهیر واقع شد. این جذبه خودش کارها کرد. گوش بدید، این زهیری که میخواست امام رو نبینه و مواجه با امام نشه، بعد از ملاقات خیمه فقط یه جمله گفت، گفت ابی عبدالله نمیخوام دل مشغولی داشته باشم، اجازه بده زن بچم رو بفرسم کوفه، خودم در بس غلام تو بمونم تو رکابت. زن و بچه رو فرستاد کوفه، خودش اومده. آقایون بعد از این که حادثه عاشورا رخ داد، پیک ها برای گرفتن مژدگانی به دربار عبیدالله لعنت الله علیه به سرعت با اسب هایی که این اسب ها اسب های نامه بر بودن، تیز رو بودن، نژاد مخصوص داشتن، خودشون رو رسوندن به کوفه، خبر دادن. همسر زهیر فهمید، همسر زهیر گفت خب، یعنی اینطور فکر کرد، گفت خب الان میگن 84 زن و بچه فقط مونده، مردی دیگه نمونده، زهیر منم کشته شده، زهیر که اهل فرار از میدان نبود، زهیرم کشته شده، خب الان حسین رو میشناسن، کفنش میکنن، دفنش میکنن، ولی زهیر من میمونه روی زمین زیر آفتاب، من چه کار کنم؟ یه کفن تهیه کرد، غلامشون صدا زد، گفت غلام تو سر سفره ما نون و نمک خوردی، زهیر شوهر من و آقای تو بود، این کفن رو برسون کربلا، خودت برو کربلا، هرچی هم مزد بخوای بهت میدم، زهیر رو کفن کن و دفن کن، بدنش رو زمین نمونه. غلام قبول کرد. نقل میکنن این غلام اومد گودال قتلگاه رو دید، گفت بدن کیه؟ گفتن اون بدن حسین ابن علیه. روز سوم گفت اون بدن کیه؟ گفتن بدن علی اکبر فرزند، بدن قاسمه، این بدن عباسه. بدن زهیرم دید، گفت زهیر آقای منه، حسین آقای زهیره، چطور من زهیر رو کفن کنم بعد آقای زهیر بی کفن بمانه؟ برگشت کوفه، آمد در خانه زهیر، در زد، در قلباب کرد، در رو باز کرد همسر زهیر، تا کفن رو دید گفت نرفتی؟ گفت خانم به خدا رفتم، ولی این گونه که شما تصور میکردید نبود، حسینم بی کفن رو زمین افتاد. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنای، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. میدونید قاسم 4 ساله بود، یتیم شد، تربیت یافته دامان
امام حسن مجدباز تربیت شده دامان سید و شهداز، دو امام معصوم قاسم رو تربیت کردن. لا اله الا الله، هر چی می اومد پیش عمو غیر از علی اکبر همه رو امام حسین همین گونه برخورد میکرد، به راحتی اذن نمیداد. هی گفت عمو میخوام به میدان برم. چند بار اومد تو خیمه، زانوی غم به بغل گرفته گریه میکنه. چی شده عمو به من اجازه نمیده؟ یادش افتاد نامه ای که باباش امام حسن نوشته، بازوبند امام حسن، نامه تو این بازوبنده، این بازوبند امانت دست قاسمه. گو قاسمم روز عاشورا وقتی غم دنیا رو دلت جمع شد و عمو تو تنهایی قرار گرفت، این بازوبند رو برسون به عمو. قاسم پسر امام حسن، امام حسن داره جون میده، قمر بنی هاشم، زینب، امام حسین تو مدینه بالین امام حسنن، برای امام حسن دارن گریه میکنن، ولی خود امام حسن میگه لا یومکه یومکه یومکه. از گرفت و به میدون رفت. لا اله الا الله. یه جمله قاسم گفته ای کاش نمیگفت، باباش رو تیرباران کردن، بدن این بچه رو سنگباران، از هر طرف با نیزه، با شمشیر، با تیر، با چوب و سنگ. هنگامی که داشت از عزم می افتاد گفت یا عمی ادرکنی، عمو منو دریا. وقتی اومد بر بالینش، سر قاسمش به روزانو گره، گفت جالی داری؟ گفت عمو شهادت از اصل برام شیرین تره. میدونی عمو این بیتابی من برا چیه؟ بمیرم برا لحظاتی که کسی نیست، سر تو عمو رو روزانو بگیره. همه بگید مظلوم حسین.